انتظار کشیدن برای پدری که همیشه دیر می رسید و گاهی دیر رسیدن فقط چند دقیقه از زمان نیست، گاهی فاصله میان نجات و سقوط است.
بسیار خوب، با هم شنیدیم پرده اول نمایش رو. آقای دکتر یزدی، درباره جزئیات این پرونده برامون توضیح بدید و اینکه جریان شکل گیری این پرونده چی بوده.
همونطور که شنوندگان محترم شنیدن، یک راننده کامیون هستش که
بله.
از همسر خودش جدا شده و همسر دیگه اختیار کرده.
بله.
با توجه به اینکه این مرد یک فرزند جوانی داره، بی توجهی او به این جوان و توجه زیاد او به همسر جدید خودش باعث میشه که این جوان معتاد بشه به مواد مخدر.
بله.
و متاسفانه این قفلت هایی که گاهی از والدین اتفاق میفته آثار بسیار خطرناکی داره. خب برای اینکه این بچه از اعتیاد فاصله بگیره،
بله،
او رو به کمپ میفرستن و مدتی در کمپ میمونه و در واقع روال ترک اعتیادش تمام میشه. روزی که میخواد از کمپ بیاد بیرون، پدر دیر میرسه دم در کمپ و نمیتونه در واقع فرزندشو تحویل بگیره و با همدیگه به منزل برن. همین دیر رسیدن باعث میشه که فرزند دوباره به سراغ دوستان سابقش میره، همون دوستانی که او رو معتاد کردن، همون دوستانی که ناباب و ناخلف بودن. دوباره این پسر بعد از 45 روز که سختی کشیده بوده در کمپ و اعتیادش ترک شده بوده و پاک بوده،
بله،
متاسفانه به خاطر همجواری با این دوستان مبتلای به مواد مخدر و مبتلای به رفتارهای بدی میشه که بعضی از جوانهایی که در این مسیر هستن گرفتار چنین رفتارهایی هستن.
این دوباره در همون مسیر قبل قرار گرفت.
بله.
بله.
من دلم میخواد یه کلیاتی راجع به مواد مخدر و آسیبهایی که میتونه برای نسل جوان بذاره خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم.
میفهمید؟ بله، خیلی خوبه.
یکی از راهبردهایی که شیطان برای سقوط انسان استفاده میکنه یه تاکتیکی هستش که عقل انسان رو زایل بکنه با تکنیک و روش استفاده از مواد مخدر. چون انسان اگر عقل زایل شد، راحت در اختیار شیطان قرار میگیره و هر رفتاری ممکنه از او سر بزنه و ابزارهای متعددی در اختیار شیطان هست برای ازاله عقل انسان. مواد مخدر یکیشه، مشروب یکیه، مثلا خشم و غضب یکی از این ابزارهاست، شهوت افراطی یکی از این ابزارهاست. در هر صورت شیطان از ابزارهای متعددی در این عرصه استفاده میکنه. خیلی از افراد معتاد هستن که بلای بزرگی رو به سر اطرافیان خودشون آوردن. وقتی که قاضی از اونها میپرسه چرا چنین کاری رو کردی، او با گریه و زاری میگه من نمیدونستم این مادر من بود، من نمیدونستم این مثلا برادر یا خواهر خود من بود، من مثلا فرض کنید قرص اکس برای شادی مصرف کرده بودم که برم یه جلسه با دوستانم شاد باشم، بعد از خوردن این قرص او رو به شکل مثلا یک دیوی دیدم، به شکل یک موجود خطرناکی دیدم که به سمتم آمد و تهدید خطرناکی نسبت به من داشت، من برای اینکه این تهدید رو از سر راه خودم بردارم چنین رفتاری رو انجام دادم.
مخدرهای جدید خصوصا
مخدرهای صنعتی جدید این حالت توهم شدیدی رو ایجاد میکنه و رفتارهای خطرناکی از افراد سر میزنه. پس کاملا عقل اونها رو زایل میکنه و در اختیار شیطان قرار میده که این شخص چه چیزی را بشنود و چه صحنه هایی را ببیند در حالی که اونها واقعیت نداره. خب این یکی از تکنیک های بسیار پیچیده شیطانه که متاسفانه کسانی که علمشون رو در اختیار شیطان گذاشتن و برای سودجویی خودشون دانشمندان برجسته این مواد رو تولید میکنن. هر روز ماده صنعتی جدیدی ساخته میشه که توسط متخصصین ساخته میشه برای اینکه جیب خودشون پر بکنن، برای اینکه سودجویی بکنن. به راحتی نسل جوان رو به نابودی میکشونن، انسانها رو با خطر مواجه میکنن و از قبال اون سود میبرن. پس در واقع یک امر بسیار خطرناکیه که موجب ازاله عقل میشه. هم عقل میگه نباید سراغش رفت، هم شرع میگه، شرع هم که هم قرآن و هم روایات متعدد، باید از این بلیه خطرناک به هر شکل ممکن دوری بگزینیم.
بله قطعا انشاءالله. بسیار ممنونم آقای دکتر یزدی از توضیحاتتون. اما بریم پرده دوم نمایش این پرونده رو بشنویم و ببینیم که بالاخره سرانجام این پرونده چه خواهد شد.
نیم ساعت گذشت و نیم ساعت یعنی یک عمر برای نوید. نوید روی لبه جدول نشست با چشمانی که بین زمین و آسمان گرفتار بود. هنوز چیزی در دلش نجوا می کرد. نکن، نمی ارزه، تو تازه پاک شدی. صدای وسوسه های درونی و بیرونی و صدای رفیق نارفیق.
اصلا نوید الان مامانت کجاست؟ اصلا کجای زندگی بابات قرار داری تو؟ اصلا من به چه درد این دنیا می خورم ها؟ فقط یه لحظه آرامش خواهم. همین مغزم داره منفجر میشه. وای خیلی دلشوره دارم. فقط یه باره کی قراره بفهمه ها؟ اصلا کی قراره بفهمه؟ سعیدم که نمیره به کسی بگه که. نه الو سعید، میگم که کجا باید بیام؟ آره تصمیم خودم رو گرفتم. ببین فقط هم یه بار دیگه. باش میای دنبالم؟ باشه من منتظرتم. بیا.
تصمیم گرفته شد بدون داد، بدون فریاد، فقط در دل سکوت، سکوت یک عصر دلگیر و تنها در یک قدم اشتباه.
بله با هم شنیدیم. بالاخره حتی شنیدن نمایش رادیویی چنین پرونده هایی هم دردناکه، چه برسه به این که بخوایم با اصل اونها سر و کار داشته باشیم. لذا جا داره یه خدا قوت ویژه به همه کارکنان قوه قضاییه، به ویژه قضات دادگاه های کیفری بگیم که صبح تا شب با چنین پرونده هایی سر و کار دارن. خب بفرمایید آقای دکتر، میشنویم نکات شما رو درباره ادامه ماجرا.
همینطور که در پرده دوم شنوندگان محترم شنیدن،
بله،
وقتی که سراغ همون دوستان ناباب میره، اونها دوباره وسوسهش میکنن و متاسفانه مجددن سراغ مواد مخدر میره و به این آفت خطرناک مجددن مبتلا میشه. یعنی کسی که 45 روز زجر کشیده بود و با سختی فراوان هم خودش هم کسانی که تلاش کردند که او رو پاک بکنن و پاک نگه دارن،
بله،
همه این زحمات رو خراب کرد و متاسفانه دوستان ناباب مجددن او رو به سمت مواد مخدر کشیدن. شیطان هیچ کس رو در واقع استثنا نمی کنه، به سراغ همه میره و هر کسی در هر شرایطی ممکنه بلغزه، هم انسان فقیر و بیکار، هم انسان متمول و شاغل
و باسواد
و باسواد. بسیاری از افرادی که الان توی کمپ ها هستن افراد تحصیل کرده هستن، افراد باسواد هستن،
بله،
کمان که خیلی ها ممکنه بیکار باشن، بیسواد باشن،
بله،
ولی بالاخره دوست بد خیلی مؤثره، فضاها و محیط‌های بد و آلوده بسیار مؤثره. اسلام میگه مواد مخدر حرامه، به هیچ وجه نباید سراغش رفت. همه مراجع همچنین فتاوایی دارن.
بله بله.
مقام معظم رهبری که خداوند ان شاءالله سایه ایشون رو با عزت بر سر مسلمین جهان مستدام بداره و انشالله ایشون توفیق اتصال پرچم پر اهتزاز این نظام به دست امام زمان رو پیدا بکنن، انشالله همه چنین انتظاری میکشیم.
بله بله.
ایشون میفرمایند که مواد مخدر حرام است به خاطر ضرر شخصی و اجتماعی آن. ببینید یک فتوای بسیار صریح، شفاف و کوتاه، یعنی در حرمتش هیچ شبهه‌ای نیست و اینکه هم ضرر شخصی داره هم ضرر اجتماعی داره برای کسی که میخواد استفاده کنه و برای جامعه، اطرافیان، خانواده او و همه جامعه، کسی که مبتلا میشه، کسانی که تولید میکنن، کسانی که توزیع میکنن، کسانی که میفروشن، کسانی که در اختیار افراد میذارن، هر کسی به هر شکلی که به اصطلاح واسطه باشه در این امر، در گناه مواد مخدر شریک هستش. پس به هر شکل ما باید خطر اعتیاد رو جدی بگیریم و تلاش بکنیم به هیچ وجه فرزندانمون تو محیط‌های آلوده نباشن، با افرادی که درگیر این جور آسیب‌ها هستن نشست و برخاست نداشته باشن و با نظارت جدی سلامت کودکان و فرزندان خودمون رو مراقبت بکنیم و اگر خدای نکرده کسی مبتلا شد، مثل یک بیماری که فوری باید او رو دکتر برسونیم و درمانش بکنیم، او رو به کمپ‌های تخصصی ارجاع بدیم و بعد از اینکه پاک شد با همون نظارت‌های بعدی و اشتغال و دوری او از دوستانش نسبت به استمرار پاکی او تلاش بکنیم تا انشاءالله بتونه یک انسان موفق و مفیدی برای جامعه خودش باشه.
انشاءالله. بسیار ممنونم از توضیحات و نکاتی که ارائه فرمودید. جا داره مجددا تشکر کنم از شما جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر یزدی به خاطر حضورتون در این قسمت از برنامه و نکاتی که بیان فرمودید. اگر توضیح دیگری درباره این برنامه و این نمایش و پرونده ندارید، با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم. شما و شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. اما دوستان شنونده، در ادامه برنامه صدای قانون دعوت میکنم شنونده بخش پرسش و پاسخ حقوقی باشید.
آشنایی با قوانین جزایی،
آشنایی با قوانین حقوقی،
قوانین ثبتی و
پاسخ به سوالات حقوقی شما شنوندگان عزیز. سوالات خودتون رو به سامانه 30553 برامون ارسال کنید
و یا با شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید.
راستی حواستون باشه که در پیامتون حتما اسم برنامه صدای قانون رو بنویسید.
صدای قانون.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مردم و شنوندگان گرامی برنامه صدای قانون. در بخش پرسش و پاسخ حقوقی در خدمت شما خوبان هستیم با حضور یکی از قضات خوب کشورمون، کارشناس و تحلیلگر مسائل حقوقی جناب آقای محسن شیری. آقای شیری سلام خدمت شما، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و خدمت جناب عالی. در خدمت شما هستم جهت پاسخگویی به سوالاتی که عزیزان فرستادن.
خواهش میکنم. بریم سراغ سامانه پیام کوتاه 30553 و سوالهایی که شما برامون از طریق پیامک ارسال کردید. آقای خادمی از قم برامون نوشتن متاسفانه امروز کلاهبرداری زیاد شده، لطفاً از کارشناس محترم بپرسید در معامله‌ای که می‌خواهیم از طرف مقابلمون چک دریافت کنیم، آن چک باید چه شرایطی داشته باشه تا بعداً در رسیدن به طلبمون با مشکل مواجه نشیم؟
بله، بر اساس ماده 23 قانون صدور چک که اصلاحی جدید قانون صدور چک هست، بانک ها صرفاً بر اساس اطلاعاتی که در سامانه صیاد ثبت شده میتونن وجه چک رو پرداخت کنن. لذا هر شخصی در معامله‌ای چکی رو دریافت میکنه باید دقیقاً تمام شرایطی که برای اون معامله وجود داره، اینکه چک بابت چمدی بوده، بابت ضمانت بوده، بابت پرداخت ثمن بوده، بابت تخلیه ملک بوده یا مواردی از این دست، دقیقاً در سامانه ثبت بشه و بانک صرفاً بر اساس سامانه مکلف به پرداخت هست. لذا حتماً در سامانه چک رو ثبت بکنن و همینطور از وضعیت صادر کننده چک که آیا وضعیت چکاش قرمز هست، یعنی چکای برگشتی زیادی داره، یا اینکه وضعیتش سفید هست، چک برگشتی در سامانه بانکی نداره، اطمینان حاصل کنن تا در آینده به مشکل مواجه نشن.
بسیار خوب. نکته دیگه باقی نمونده، چک مخدوش یا نمیدونم از افراد معتبر، بررسی سابقه صادر کننده چک.
بله، خوشبختانه با اجرایی شدن سامانه صیاد و چک های صیادی دیگه بحثایی که امضای چک مطابقت نکنه، متن چک مخدوش باشه، اینها دیگه تا حد زیادی منتفی شده، چون عرض کردم بانک صرفا بر اساس سامانه مکلف پرداخت است و اگر در به اصطلاح لاشه چک مخدوش باشه، امضا مطابق نباشه، اینا دیگه اهمیتی نداره. در مرجع قضایی و همینطور در بانک صرفا اطلاعاتی که در سامانه صیاد درج شده معتبر و قابل استناد هست.
بله، بسیار خوب، سپاسگزارم. سوال بعدی در حوزه تصادفات خودرویی هست. آیه شیری، شنوندهی گفته که مدتی پیش ما در مشهد با یک خودرو که متعلق به یه شهر دیگری بود تصادف کردیم و الان ما به شهر خودمون برگشتیم در تهران و تصادف در مشهد بوده. آقایی هم که باش تصادف کردیم ایشون هم اهل یزده. حالا این مورد باید چطور پیگیری بشود؟ در این زمینه اطلاعاتی لطفاً به ما بدید. برخی ها مثل من ممکنه دچار چنین مشکلی بشن، اگه با این مشکل روبرو شدن از کجا باید شروع کنیم؟
بله، با توجه به اینکه اصل بر رسیدگی به یک جرم این هستش که در محل وقوع جرم رسیدگی بشه، لذا تصادفاتی که جرحی یا فوتی هست خدایی نکرده عنوان مجرمانه داره و باید در محل وقوع جرم رسیدگی بشه. اما با توجه به اینکه در مواردی مثل همین سوال شنونده عزیزمون ممکنه رسیدگی در محل وقوع جرم مستلزم زحمت برای طرفین باشه، قانونگذار نهادی رو با عنوان احاله پیشبینی کرده که طرفین میتونن درخواست احاله رسیدگی پرونده رو به شهر دیگه‌ای مطرح بکنن. این درخواست رسیدگی میشه اگر شکات ساکن شهر دیگه‌ای باشن، متهمی ساکن شهر دیگه‌ای باشن، و در این موارد مرجع قضایی در با صلاح دید خودش میتونه رسیدگی رو احاله بده به شهری که شکات در اون سکونت دارن یا متهمین در اون سکونت دارن.
آها، بسیار خب، یعنی از طریق پیگیری قضایی میتونن این مشکل
بله،
رو
امکان داره درخواست احاله مطرح کنن، درخواستشون رسیدگی میشه و بررسی میشه.
اگرم دو طرف مایل باشن در همون مثلا مشهد بررسی بشه پرونده،
مانعی نداره.
مانعی نداره که بله. درسته؟
خیر، اصل بر اینه که در همون محل وقوع جرم رسیدگی بشه.
بسیار خب، یا تقلف یا حالا تصادف که اتفاق، چون تصادف که ما جرم نمیگیم آقای شیری.
نه دیگه، تصادف عرض کردم به خاطر همین تاکید کردم رو اینکه جراحتی یا فوتی باشه. اگر تصادف صرفا منتهی به خسارت مالی بشه این دیگه جنبه مجرمانه نداره، فقط بحث دعوای حقوقی برای مطالبه و دریافت خسارت هست.
بسیار خب، سوال بعدی رو از کردستان بخونم. درود به مردم خوب عزیزمون در کردستان. محمد رادمرد گفته که با تشکر از برنامه صدای قانون، بنده شنیدم که کشاورزان نمیتونن دور زمینشون حصار بکشن. میخواستم بپرسم آیا از نظر قانونی این کار منع شده یا خیر؟ بفرمایید.
بله، یکی از مباحث مهمی که در خصوص اراضی زراعی باغ‌ها وجود داره بحث حفظ کاربری این اراضی هست که قانونگذار برای حفظ کاربری این اراضی و جلوگیری از تغییر کاربری این اراضی ضوابطی رو پیش بینی کرده که طبق قانون تغییر کاربری این گونه اراضی ممنوع هست و جرم تلقی شده. در عین حال برخی از رفتارها هستن که برای بهینه‌سازی کشاورزی و زراعت و باغداری ضروری هستند. قانونگذار این موارد رو که برای بهینه‌سازی کشاورزی و زراعت ضروری داره استثناء کرده از بحث جرم‌انگاری تغییر کاربری. دستورالعملی داریم با عنوان دستورالعمل ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها. مصادیقی در این دستورالعمل ذکر شده که از مصادیق بهینه‌سازی کشاورزی و زراعت محسوب میشه و استثناء شده. از جمله همین بحث دیوارکشی هست. دیوارکشی، اتاق کارگری، احداث استخر ذخیره آب، این موارد چون برای بهینه‌سازی و استفاده حداکثری از کاربری زراعی یا کشاورزی اون اراضی ضرورت داره، لذا مشمول عنوان تغییر کاربری محسوب نمیشه و جرم نیست.
بله، بسیار خب، سپاسگزارم. قبل از خداحافظی من این سوال هموطنمونم بپرسم. آقای عابد از جیرفت گفتن که لطفاً بفرمایید جرم درجه یک به چه جرم یا جرایمی گفته میشه، در این باره توضیح بدید.
بله، قانونگذار جرائم تعزیری رو به چند درجه تقسیم کرده. قبلا در برنامه های قبلی عرض کردیم که مجازات های ما به 4 نوع حدود، تعزیرات، قصاص و دیات تقسیم میشن. خود تعزیرات هم در قانون ما ماده 19 قانون مجازات اسلامی بر اساس شدت مجازات به چند درجه تقسیم شده. شدیدترین درجه‌ای که برای تعزیرات پیش بینی شده تعزیر درجه 1 هست که شامل حبس بیش از 25 سال، جزای نقدی بیش از 9 میلیارد و 200 میلیون ریال، مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقی هست. لذا اگر جرمی براش این مجازات ها پیش بینی شده، اون جرم جرم تعزیری درجه 1 تلقی میشه.
بسیار خب، سپاسگزارم. خیلی ممنونم جناب آقای محسن شیری، قاضی و کارشناس مسائل حقوقی، از اینکه در بخش پرسش و پاسخ برنامه صدای قانون حضور پیدا کردید. از شما تشکر میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. بنده هم از این که در خدمت شنوندگان عزیز بودم خوشحال شدم و شما رو به خدا میسپارم.
خدا نگهدار. شنوندگان گرامی، امیدوارم که تونسته باشیم به سوالات شما پاسخ درخوری داده باشیم و امیدوارم که این بخش مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد با شما در پایان این بخش خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
برای طرح پرسش‌های خود با روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید.
329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025. سامانه پیامکی 30553.
بسیار خب، ممنونم از دوستانم که بخش پرسش و پاسخ حقوقی رو تقدیمتون کردن. به پایان یه قسمت دیگه از برنامه صدای قانون رسیدیم. امیدوارم که هیچ کدام از شما عزیزان شنونده هیچ وقت درگیر چنین پرونده هایی نباشید و همیشه سالم و سربلند باشید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
ای دل در مولای قشمی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. ای دل ای دل ای دل ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن،
ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
اون اشاراتی که از عشقش خبر یابی مکن، اون عباراتی که از یادش جدا مانی مکن.
ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن.
ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار
ویرانی. دوستان عزیزم، همچنان با بهترین آرزوها و با آرزوی بهترین ها با شما شنونده عزیز همراه هستیم. توی دقایق پایانی که ما دو برنامه دیگر تقدیمتون خواهیم کرد، ابتدا باغ تماشا و سپس پیام ولایت 13:55 دقیقه، بعد از اخبار ساعت 14 همکاران عزیزم با بخش دوم برنامه در خدمتتون خواهند بود. گاه گاهی یاد یاران میکنم، یاد گلزار شهیدان میکنم، من به یاد لاله های سرخ قاب، لاله ای در قاب خود دارم سراغ، لاله بوی عطر باران میدهد، بوی گل های جماران میدهد. یادمان باشد بهاری داشتیم، با شهیدان روزگاری داشتیم. یاد میکنیم از شهید املاکی که فرازی از زندگی نامش رو در برنامه باغ تماشا خواهیم شنید، و یاد میکنیم از همه شهدای عزیز و ارزشمندمون. ویژه یاد بکنیم
از شهدای عزیزی که در دیماه به شهادت رسیدند. من رضا حبیبی به اتفاق دوستان عزیزم آقایان علی اسماعیلی تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و رولای محسنی همانگی پخش با شما خداحافظی میکنیم و دعوت میکنم از همین ثانیه ها شنونده برنامه باغ تماشا باشید. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی، به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی. اللهم عجل ولی کل فرج و خدا نگهد.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از جمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از جمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی. در باغ تماشا
بر بلندای عروج، فرازی از زندگی سردار شهید حسین املاکی،
نویسنده و کارگردان حسین اسفندیاری، بازیگران حسین حمزه‌ای، حمید ترابی، حسین اسفندیاری، بابک ابراهیمی، احمد رضا جلیلوند، احمد رضا تحصیلی، صدا بردار محمد ابراهیم صانعی، تهیه کننده حسین اسفندیاری، تنظیم برای رادیو معارف سید منیره موسوی.
سلام برادر.
سلام.
خسته نباشی. یه سوالی از
ببخشید برادر، من کار دارم.
ای بابا. سلام برادر، خسته نباشید. من تازه اومدم تبلیغات گردان، میخواستم اگه ممکنه با تو صحبت کنم. آقای اسماعیلی یکتایی منو معرفی کرده.
ای بابا وقت گیر آوردی قربون شکلت. جواد، آقا جواد، دوره خودت نگرد، مگه قرار نبود بریم پیش حاجی؟ ببخشید برادر، من کار دارم.
بابا گرفتاری شدیم به حضرت عباس. یکی نیست بگی اینه که از دوربین و ضبط صوت فراریان بیکاری را میفتیم اینجا.
حسین مگه نمیای؟ حسن بیا اینجا. دارم میام.
به ما
آماده باش دادم، ولی هنوز
حرف
از رفتن نیست.
خیلی خوب، بیا دیگه.
دارم میام.
ببخشید برادرها، میتونم یه لحظه وقتتون رو بگیرم؟
برادر من نوکر پدرتم، دست از سر ما بردار. ببخش.
آخه چرا
بابا، این همه بسیجی اینجاست، میون این همه چرا گیر دادی به ما؟ شرمنده. ببخشید برادر، شرمنده.
خیلی خوب، اینجوریه دیگه، منم همه این آتو آشغالا رو جمع میکنم و برمیگردم عقب. هر کی برنگرده پس ترسیم کمتره.
صلوات بفرست برادر، واسه چی داد میزنی؟
لطفا با من حرف نزن، یه ها دیگه ریا شدم.
نه انگاری راست راستی تو پت پره داداش، ما خرج آر پیجید، اگه دلت خونک میشه پرتمون کن وسط هر باقیه.
حوصله ندارم برادر من، بلمون کن سر جدت.
نه میگیرم بچه ها هنوز اونقدر جون به سرت نکرده.
بل کن برادر من، بلم کن.
ببین داداش، من اینجا گزارشگرا و خبرنگارای دیدم که اونقدر کلافه شده بودن میرفتی طرفشونو به کمتر از چگ و لگد رضایت نمیدادن.
دست انداختی منو؟ آره دست انداختی.
من چرا بایدم چی کاری بکنم؟ حالا اگه یکم آروم گرفتی بیام بشینم کنارت با هم حرف بزنم. ها
خواهش میکنم بفرمایید. از قرار معلوم این منطقه شیشتون پشت قباله شما هاست، من بیچارم اینجا زیادیم.
خیلی خوب، بیا بشین. انگار راست راستی هنوز از بچه ها ناراحت. یا بریم برادر، تقصیر اونا نیست، شما به دل نگیر.
پس تقصیر منه؟ مگه من چی کار کردم؟ ها
خودت که کاری نکردی، این چیزایی که همراهت بچه ها رو فراری میده.
دوربین و ضبط صوت هم؟ چرا؟
حالا
یه کلام بگو، منو دست انداختی دیگه، چرا هی آسمون ریسمون میبافی؟
بنده خدا چقدر تو کج خیالی. اصلا بگم خودم اومدم که باهات حرف بزنم، راضی میشی؟
این شوخیه؟
الله اکبر.
میگم من اومدم باهات حرف بزنم دیگه، تو چی میگی؟
میگم دست درد نکن. فقط یه لحظه صبر کن، پشیمون نشی رو بذاری بری ها؟
نه من از اینجا جم نمیخوام.
خب اینم حاضره، فقط میتونی یه لحظه ضبط صوتو نگه داری که من